مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، استاد مهدی رفعتی. درس اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در کتاب حج هست. ان شاء الله بتونیم این کتاب رو به پیش ببریم و مباحث اون رو خدمت شما طرح بکنیم. حج یک آزمون بندگی هست از نگاه امیرالمومنین علیه السلام، که در خطبه قاصعه مطالب زیبایی درباره حج بیان میکنن که خداوند متعال خانه خودش رو در مکانی قرار داد که به حسب ظاهر خشک و بی حاصل هست و بسیار گرم و با مشکلات بسیار زیادی افراد حاجی به اونجا خودش رو میرسونه. این برای اون هست که خداوند متعال بندگان خودش رو آزمایش کنه و ببینند بندگان که در آزمون اطاعت و تسلیم در چه جایگاهی قرار دارند. مواقف گوناگون هست، طواف هست، ایستادن در بعضی جایگاه ها هست. حج مجموعه این گونه مباحث هست. طواف هست، ورود به حرم هست، توقف در عرفات و مشعر و مزدلفه و این اماکن هست و هر کدام از اینها هم اعمال خاصی داره که در طی مباحث به اون اشاره خواهیم کرد انشاءالله. فصل اول در شرایط و اسباب حج هست. در چه شرایطی و برای چه افرادی حج واجب هست؟ اولین شرطی که درباره اون بحث میشه استطاعت هست، که البته تفصیل اون بعد از این مقدمه بحث میشه. اولین شرطش استطاعت هست که شخص توانایی داشته باشه، که حالا توانایی رو انشالله خود شهید توضیح میدن و شارح هم بیان میکنن. و حج بر زن و مرد واجب هست، بر خونسا واجب هست. وجوبش هم وجوب فوری هست، یعنی اگر کسی مستطیع شد باید تلاش بکنه که در همون سال به حج بره. و تأخیر انداختن اون یک گناه بسیار بزرگ و گناه کبیره هست. مقصود از فوریت هم اینه که در اولین فرصت امکان به حج بره. حالا گاهی در همون سال میشه، خب همون سال، اما گاهی باید مقدمات و اسباب اون رو فراهم بکنه تا سالهای بعد مشرف بشه. اینجا هم مقصود از فوریت به این معنا هست که اگر میتونه تا 2 سال 3 سال آینده بره، اون رو به سال سوم و چهارم نیندازد. در بعضی جاها مرسوم هست که به هر حال ثبت نام میکنن، افراد تو نوبت هستن. کسی که مستطیع شد لااقلش این هست که باید ثبت نام بکنه و خودش رو در صفحه حجاج قرار بده. خب اگر که این سفر نیازمند مقدماتی بود که باید برای رسیدن به حج اون مقدمات رو انجام بده، خب اون مقدمات هم واجبه، مانند سفر کردن به خانه خدا. کسی که دور هست به تعبیر کتاب حج نائی هست، یعنی دور زندگی میکنه، مکی نیست، نائیه، از جای دوری باید بیاد، خب طبیعیه که باید طی مسافت بکنه، مسیری رو طی کنه، این واجب هست. و همینطور مسئلهی که ایشون عنوان میکنن اینه که اگر 2 کاروان 3 کاروان قرار هست که به حج مشرف بشن، از منطقه و شهر او باید با اولین کاروان حرکت کنه و اگر مشکلی مانعی برای او نیست نباید اولین کاروان رو از دست بده، که اگر از سر سهل‌انگاری باشه این هم باز گناه داره. منتهای مراتب اگر با کاروان دوم رفت، حج او صحیح هست. البته اگر با کاروان اول نرفت، در حالی که میتونست با کاروان اول بره و بعد کاروان دوم هم منحل شد. یه مسئله رو ایشون عنوان میکنن فرع ظریفی هست که اگر میتونست با کاروان اول بره ولی سهل انگاری کرد با کاروان اول نرفت، گفت حالا مانعی نداره میمونیم تا ببینیم چی میشه، با کاروان دوم میریم. و بعد کاروان دوم منحل شد به گونه ای که نتونست به حج بره. اینجا حج به گردن او مستقر شده. خب مستقر شده یعنی چی؟ یعنی این که اگر تا سال بعد این شخص شرایط استطاعت رو از دست بده، مثلا دیگه توانایی مالی نداشته باشه یا به هر جهت دیگه، حج به گردن او مستقر شده و باید به هر زحمتی هست خودش رو به خانه خدا برسونه و حج انجام بده. این اثر تأخیر از کاروان اول هست که انشاءالله توضیح بیشترش رو باز در کتاب خدمت شما بیان میکنم. حج یک بار واجب هست. وجوب حج برای شخص اونچه که در شرع و شریعت آمده است به عنوان حجت الاسلام، اسمش هم حجت الاسلام هست، اون یک بار هست. البته میتونه حج انواع مختلفی داشته باشه، گرچه بعضی از اونها هم میتونه واجب باشه. مثلا حجی که به نذر و عهد و یمین برای شخص واجب شده، کسی نذر میکنه که حج بره، این حج میشه حج واجب. اما حج واجب نذری، نه اون حجت الاسلام. پس بنابراین حج به اصل شرع و شریعت یک بار بر انسان واجب هست و میتونه دلائل دیگری هم برای وجوب داشته باشه، مانند نذر و شبیه اون. یا اینکه مثلا شخصی اجیر بشه، وقتی که اجیر شد برای حج، اینجا حج براش واجب میشه. یا کسی که حج خودش رو فاسد کرده است، افساد کرده حج خودش رو، اینجا هم دوباره حج براش واجبه. یعنی سال بعد که حالا صور این مسائل در آینده خواهد اومد، حالا کسی که حجش رو به هر جهتی فاسد کرده، از بین برده، سال بعد براش حج واجبه. این حجی که برو واجبه حج افسادی هست، یعنی چون حجش را فاسد کرده است باید حج دیگری به جا بیاره. پس بنابراین اینا حجت الاسلام نیست. حجت الاسلام همونه که یک بار بیشتر واجب نمیشه و شرایط خاص خودش رو هم داره. البته کسی که حج رفته، حجت الاسلام رو انجام داده، برای او مستحب هست که تکرار کنه حج رو، دو بار، سه بار و هر چقدر میتونه بیشتر به خانه خدا مشرف بشه. اهل بیت علیهم السلام زیاد به حج مشرف میشدن. امام مجتبی علیه السلام 25 مرتبه حج رفتن. به هر حال یک جایگاهی هست که خدا دوست داره بنده خودش رو در اون مواقف، در اون جایگاه، در لباس احرام، لباس بندگی و خضوع و خشوع ببینه. پس بنابراین تکرار حج برای شخصی که حج واجبش رو انجام داده است میشه مستحب. و همینطور مستحب هست حج برای کسی که فاقد شرایط هستش. مثلا فرض بفرمایید که استطاعت نداشته یا بعضی شروط دیگر رو که حالا دربارش بحث میکنیم و خود رو به زحمت انداخته برای حج، حج با تکلف انجام داده، حج مکلفن انجام داده، خب این حج برایش این شخص مستحبه. مستطیع نیست ولی به زحمت پول قرض میکنه برای خانه خدا، خب خوبه، این عمل عمل مستحبیه. خب سوال، آیا این حجی که بدون استطاعت انجام شده مجزی از حجت الاسلام هم هست یا نیست؟ یعنی کفایت میکنه از حجت الاسلام او به این معنا که در آینده وقتی پولدار شد، مستطیع شد، دیگه حج بر او واجب نیست، یا اینکه نه کفایت نمی‌کنه و بعد از حصول شرایط باید یک بار دیگه به حج بره. جواب این هستش که این حج کفایت نمی‌کنه و حجت الاسلام کماکان به شرایط خودش باقی هست و اگر شرایط حجت الاسلام برای این شخصی که با زحمت خودش را به خانه خدا رسونده مستطیع نبوده، شرایط حج رو نداشته و خود رو به زحمت و بدون استطاعت به خانه خدا رسونده اعمال انجام داده، اگر روزی مستطیع شد باز حجت الاسلام به گردن او واجب میشه و اون حجی که انجام داده حج مستحب محسوب میشه. بله، مانند فقیری که به زحمت حج رفته است یا عبدی که حج انجام داده به اذن مولاش. خب ایشون آزاد نبوده، شرایط حج رو نداشته، منتهای مراتب به اذن مولاش حج انجام داده. حالا اگر آزاد شد، آیا آزاد شد و مستطیع شد، آیا مجدداً حج بر او واجبه یا نه؟ جواب این که بله، باید از نو حج رو به جا بیاره. شرایط وجوب حج از این قرار هستن مانند بعضی دیگر از واجبات که اونها هم مشترک هستن در این شرایط، مانند بلوغ و عقل و آزادی و زاد و راحله هم اینجا اضافه میشه. زاد یعنی توشه سفر. اگر کسی توشه سفر نداشته باشه اصلا حج براش واجب نیست، زاد و توشه سفر باید برای او فراهم باشه، پول به اندازه‌ای که او رو به خانه خدا برسونه، بتونه اعمال انجام بده و بعد هم برگرده. و همینطور راحله یعنی مرکب سواری. و البته این زاد و راحله مناسب با حال و وضع او باشه از لحاظ قوت و ضعف، به این معنا که حالا این شخصی که داره به حج مشرف میشه پیر مردی هست، خب قطعا نیازمند به راحله هست، اون هم باید یه مرکب راهواری داشته باشه، یه مرکب خوبی داشته باشه که بتونه او رو برسونه. اگر مرکب نداشته باشه یا مرکبی که ضعیف هست و نمیتونه همراه کاروان این پیر مرد رو برسونه، پس بنابراین حج برای او واجب نیست. قوت و ضعف باید در زاد و راحله لحاظ بشه. مثال دیگر اون، اگر شخص ضعیفی هست، بنیه ضعیفی داره و باید در طول مسیر پول خوبی داشته باشه که غذاهای مناسب بخوره، باید گوشت بخوره، باید غذای پروتئینی بخوره، پروتئین دار بخوره و نمیتونه به یک غذای ساده ای بسنده کنه، جسم او توانایی و کشش اون رو نداره، استطاعت زاد او به این معنا هست که پول خرید اونها رو داشته باشه. پس بنابراین ببینید نسبت به افراد مختلف این زاد و راحله میتونه تفاوت داشته باشه از لحاظ ضعف و قوت، به این معنا که هر کسی متناسب با حال خودش زاد و راحله ای خاص به او برای او لازم هستش. خب آیا شرافت و عدم شرافت در این مسئله دخیل هست یا نه؟ مثلا یک کسی بنیه خوبی داره، میتونه با یک مرکب ضعیفی هم طی مسیر بکنه، با غذای کمی و غذای ساده‌ای میتونه به هر حال این سفر رو به انجام برسونه. آیا برای چنین شخصی که موقعیت اجتماعی مثلا بالایی هم داره لازم هست که مسئله موقعیت اجتماعی خودش رو لحاظ کنه و حتما و الزاماً غذاهای اونچنانی بتونه بخوره، باید حتما اسب تیز پایی داشته باشه، آیا شرافت و موقعیت و جایگاه اجتماعی فرد دخیل هست در استطاعت یا نیست؟ جوابی که می‌فرمایند این هستش که نه، شرافت و موقعیت و جایگاه اجتماعی اینها در مسئله حج دخیل نیست. یعنی شخصی که میخواد به حج بره، میخواد استطاعتش رو حساب بکنه، میبینه که توانایی این که یه غذای خیلی کمی رو هم بخوره و با یک مرکبی که مرکب تیزپایی هم نیست، حالا البته مثالهای امروزیش کاملا متفاوته ولی میشه تطبیق کرد، حتما آیا این شخص که موقعیتی داره باید با هواپیما بره و یا این که میتونه با کشتی هم مسیر رو طی بکنه؟ از لحاظ جسمی توانایی این که با کشتی بره، توانایی این که با ماشین این مسیر رو بره داره، اما شاید موقعیت اجتماعیش بهش اجازه نده، در شأن او نباشه که با ماشین طی مسیر کنه، مسافرتاش همه مسافرتهای هوایی هست. آیا تو مسئله حج این مسائل لحاظ میشه یا لحاظ نمیشه؟ عرض کردیم جواب این هستش که این مسائل در حج لحاظ نمیشه. در حج همه با هم برابر هستن، یک احرام میپوشن، دو قطعه پارچسب میبندن و دیگه هیچ کسی از کسی تشخیص داده نمیشود، همه مانند همان، تمام مظاهر تشخصهای فردی همه کنار میره، سیاه و سفید و رنگین پوست و غیره همه با زبانهای مختلف، گویشهای مختلف همه کنار هم قرار میگیرن و هیچ تفاوتی با همدیگه ندارن. پس بنابراین این تشخصها و جایگاههای اجتماعی افراد دخلی در مسئله زاد و راحله نداره. اون چه که در مسئله دخالت دارد و تأثیر گذار هست قوت و ضعف هست. واقعا شخص باید بنیه خودش رو نگاه کنه، ببینه میتونه با ماشین بره یا نه. اگر میتونه با ماشین بره، هرچند که شأن او بالاتر از این هست، باید این مسیر رو با ماشین طی کنه و خودش رو به خانه خدا برای اعمال برسونه. این هم نکته‌ای بود که باید توضیح داده میشد خدمتتون. خب حالا شخصی میخواد حساب کنه، بررسی کنه، ببینه مستطیع شده یا مستطیع نشده، استطاعت برای حج دارد یا نداره، چجوری باید حساب بکنه، چه اموالی رو حساب کنه، آیا خونه و ماشین و اینها رو هم باید حساب بکنه، ببینه به اندازه سفر حج میشه یا نه، یا اینکه نه اینا استثناء شده. میفرمایند چند چیز استثناء شده، یکی خانه هست و دیگری لباس ها، سوم خادمه و شخصی که کارگر هست در خانه اونها، چهارم دابه هست یعنی مرکب یا وسیله نقلیه، و پنجم کتب هست، مجموعه کتاب‌های علمی که از اونها استفاده میکنه و کنار دست او هست. منتهی مراتب این پنج تایی که گفتیم یه قید داره، یه وصف داره. وصفش این هستش که اینها باید لائق شخص او باشه، یعنی اون چه که دارد در خور شأن او باشه. مثلا فرض بفرمایید شخصی هست که موقعیت اجتماعی بالایی داره و دو تا خانه نیاز داره، حالا میشه بهش بگیم که یکی از دو تا خانه رو بفروشه و هزینه سفر حج بکنه؟ میفرمایند نه. گاهی به عکس شخصی یه انسان معمولی هست، خیلی رفت و آمدی نداره و به هر حال آدمی که مردم به او رجوع بکنن، فرض فرمایید سیاستمداری، طبیبی، چنین شخصی نیست، یه خانه بسیار بزرگی داره که اصلا این خانه در شأن او نیست، در شأن او خونه کوچکتر از اون هست، یعنی با یه خونه کوچکتر راحت میتونه بدون هیچ زحمتی زندگی خودش رو سپری کنه. آیا این خانه رو باید بفروشه کوچکتر بخره؟ بله. پس ببینید مسئله این هستش که آنچه که استثناء شده خانه، مرکب، خدمتگزار، همه اینها درش شؤونات دخیل هست. مثلا کسی هست که طبیعیه در خانه او چند نفر کارگر باشند و خدمتکار وجود داشته باشه که کارهای اونها رو انجام بده. امکان داره 5 تا خدمتکار داشته باشه که اگر یکی از اونها رو کنار بگذاره، یا مثلا اگر عبد هستن اونها، یکی از اونها رو بفروشه، امور زندگی اونها مختل میشه. اینجا لازم نیست فروختن اون عبد یا عمه. و عکس اون هم هست که عرض کردیم گاهی شخص کتابهایی داره مثلا که این کتابها به درد او نمیخوره، اونها رو گذاشته ولی استفاده از اون کتابها نمیکنه. آیا لازم هست این کتابها رو بفروشه؟ بله. این هم نکته ای بود که باید توضیح داده میشد. شرط دیگر از شروط حج تمکن از مسیر هست. تمکن از مسیر یعنی بتونه این مسافت رو طی کنه. طی کردن این مسافت هم خودش چند تا معنا میتونه داشته باشه. یکی این که صحت و سلامت جسمی داشته باشه، از لحاظ جسمی سالم باشه، بتونه طی مسیر کنه اگر لازم هست این مسیر رو. مثلا در 1 سال، در 6 ماه زمان گذشته، خیلی با مشقت، با زحمت خودشون رو به خونه خدا میرسوندن. وسیله های نقلیه که مثل امروزه نبوده، خیلی با زحمت. به هر حال باید صحت بدنی داشته باشه و راه هم راه امنی باشه. اگر راه امنی نباشه، مثلا در مسیر دزدانی باشن، قطاع طریق باشن، راه امن نباشه، اینجا قطعا دیگه حج واجب نیست. مثال دیگرش این هست که وقت وجود داشته باشه. الان شخصی مستطیع شد و 3 ماه دیگه هم مثلا ایام حجه. من مثال رو در فرض زمان گذشته براتون بیان میکنم. خب این شخص اگر میخواست خودشو به خانه خدا برسونه، باید 1 سال طی مسافت میکرد تا به اونجا برسه. خب در طول این 3 ماه نمیتونه برسه، پس سعه وقت هم نیاز هست. بعد از این مرحوم شهید اول وارد شروط صحت میشن که قبل از اون ما این مقداری رو که توضیح دادیم تطبیق کنیم. اگر رسیدیم انشاءالله مطالب بیشتری رو خدمت شما بیان میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الحج و فیه فصول الاول فی شرائطه و اسبابه. شرائط و اسباب حج رو توضیح میدن. یجب الحج علی المستطیع. حج واجب هست بر مستطیع. به ما سیعتی، این به ما سیعتی متعلق به مستطیع هست، یعنی مستطیع به آنچه که خواهد آمد، که ما توضیح دادیم همین الان نمونه هایی از اون رو خدمت شما گفتیم که باید تمکن داشته باشه، سعه وقت باشه و این گونه مسائل. خب بر چه کسانی واجب هست؟ یجب الحج علی المستطیع من الرجال و النساء و الخنساء. مرد، زن و خنسا هم بر اونها همه حج واجبه. وجوبش به چه نحو هست؟ علی الفور، وجوب فوری دارد. خب این وجوب دلیلش چی هست؟ میفرماید به اجماع الفرقه المحقه. تمام علماء شیعه که فرقه محقه شیعه هستند، تمام علما این رو بیان فرمودن که حج واجب هست. و تأخیر انداختن حج کبیرتون موبقه. یک گناه کبیره ای هست که هلاک کننده است. خب مراد از فوریت چی هست؟ یعنی معنای فوریت چیه؟ و المراد بالفوریه وجوب المبادرت الی فی اول عامل استطاعه محل امکان. مقصود از فوریت اینه که در اولین سال که ممکن هست بره، نه اینکه حالا فرض بفرمایید که الان مستطیع شده ولی امسال دیگه نمیتونه به حج برسه، 3 ماه وقت هست و در 3 ماه نمیتونه به حج برسه. به این معنا نیست فوریتش که از حالا بلند شراح بیفته بره، نه، مقصود این هستش که در اولین سال وقتی شرایط مهیا می شود، در اولین وقت امکان خودش را به گونه ای برسونه که به حج برسه. و المراد بالفوریه وجوب المبادره، باید تلاش بکنه و آغاز کنه کار رو برای رسیدن به حج. وجوب المبادرت الالحج فی اول عام الاستطاعه، در اولین سال استطاعت، در صورتی که امکانش وجود داشته باشه. اگر در سال اول امکانش نبود، به هر دلیلی مستطیع شده ولی راه بسته، خب میذاره سال بعد، سال بعد و همینطور. و الا ففی ما یلی، اگر در سال اول نشد سال بعد و هاکذا، اگر سال بعد نشد سال بعد. ولو توقف على مقدمات، اگر این حج متوقف بر مقدماتی بود مانند سفر و غیر از اون. امروز بحث ویزا مطرح هست و به هر حال اخذ روادید مطرح هستش، خب اینها رو باید انجام بده، اینا مقدمات لازم برای انجام کار هست. وجب الفور بها علا وجه یدرکه کذالک، واجبه که سریعا نسبت به اونها اقدام بکنه، نسبت به اون مقدمات اقدام بکنه، به گونه ای که در اولین سال خودش رو به حج برسونه، اگر ممکن نیست در سال بعد و سالهای بعد. ولو تعددت رفقه، اگر کاروانهای متعددی وجود دارد در همون سال، در سال واحد چند کاروان وجود داره، وجب السیر مع اولاها، واجبه که با اولی اونها خودش رو برسونه. فان اخر عنها و ادرکه مع التالیه، اگر که با اولی نرفت، با اولین کاروان نرفت، با کاروان دوم رفت و به حج رسید، که خب به هر حال این تأخیر او یک گناهی داره ولی حج او حج صحیحی هست. و الا کان کمؤخرهی عمدن فی استقراره، اما یه ثمره ای اینجا هست، یه مسئله ای اینجا دارای ثمره وجود داره. اگر که با کاروان اول نرفت یا با کاروان اول و دوم نرفت و بعد دیگه کاروانی وجود نداشت که او با اون کاروان بخواد به حج بره، چون شخص به تنهایی که مخصوصا در این زمانها، زمان گذشته هم همینطور بوده، براش شرایط فراهم نیست بخواد به حج بره، اگر چنین اتفاقی افتاد این شخص حج به گردن او مستقر شده است. یعنی چی مستقر شده؟ یه اصطلاحه، استقرار حج یه اصطلاح هست که در طول این کتاب ما با این عبارت، با این اصطلاح زیاد کار داریم، توضیحشو دادم، باز هم تأکید میکنم. استقرار حج به گردن شخص به این معنا هست که چون کوتاهی کرده است در رفتن به حج، سال بعد به هر زحمتی شده باید خودش رو به حج برسونه، گرچه در طول سال شرایط استطاعت رو هم از دست بده. امسال که میخواست بره حج پول زیادی داشت، اما کوتاهی کرد و حرکت نکرد و سهلنگاری کرد تا اینکه شرایط از دست رفت، وسط سال ورشکست میشه و بعد که موسم حج میشه باید با قرض و با زحمت هر جور که شده خودش رو به حج برسونه. این معنای استقرار حج هست. و الا اگر با کاروان اول و دوم نتونست بره، کان کمؤخرهی عمدن، مانند کسی خواهد بود که عمدن حج را ترک کرده است، فی استقرارهی، از این جهت که حج به گردن او مستقر شده و حجی رو که مستقر شده سال بعد به هر زحمتی باید اون رو انجام بده. خب یه مقدار از مباحثی که عرض کردیم خدمتتون تطبیقش باقی موند که انشاءالله در جلسه بعد خدمت شما بیان خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadeq.tv